Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nâsin ve muin sallallahu ala Muhammed ve âli tâhirin ve lanetullah ala a'dâi mecmeîn min alân ilâ yevmiddîn.
Kelam der suveri ki der mevrid behs قابل تصور بود از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این که آیا اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل یا در موضوع حکم با مزاد با اون حکم اول جایز است یا نه، در مقام تحلیل فرمودن تارتن حکم عبارت است از نفس اراده و کراهت و اخرى عبارت است از بعث و زجر مولوی و ثانیتاً از طریق غایت حکم وارد شدن که غایات بر دو قسم است. قسم از غایات هست که لابد منهاست که به هیچ وجه شارع به لحاظ اهمیت راضی به اهمال و یا ترک اون نمی باشد و ثانیتاً غایاتی است که چندان اهمیتی ندارد. در قسم اول فرمودن امکان جعل حکم مماثل یا مواد وجود ندارد تا اخذ بشود ظن به این حکم در موضوع اون دو حکم. در صورت ثانیه فرمودن اشکالی ندارد، ولیکن مبناءً در صورت دوم مبنایی است که این مبنا را صاحب کفایه قبول ندارد. خلاصه الهونا وجهی که بشود از اون طریق فرمایش صاحب کفایه را قبول کنن وجود نداشت با بیان برهانی که ایشان اقامه فرمودن. لذا در آخر امر طریق آخری را غیر از طریق صاحب کفایه برای اثبات مدعای ایشان ذکر می کنند که معالن ایشان با صاحب کفایه در مدعا موافق ولی در طریق اثبات مدعا مخالف. این فهرست مطالبی بود که عرض شد و اونچه که باید به صورت تفصیل عرض بشود امروز. لذا ایشان می فرمایند که تقریب بیانه مدعای صاحب کفایه به این است که گفته بشود حکم واقعی مقدمتاً، حکم واقعی عبارت است از این که انشاء و جعل حکم بدائی جعل دائی باشد، و اما اگر بدائی امتحان باشد یا بدائی تعجیز باشد یا غیر ذالک از دوائی، اونها حکم حقیقی نخواهد بود. اطلاق حکم بر اونها اطلاق مسامحی است. چرا حکم حقیقی عبارت است از حکمی که بدائی جعل دائی باشد؟ زیرا بر اون حکمی که منطبق می شود عنوان بعث یا عنوان زجر حقیقتاً منحصر است در همین حکمی که بدائی جعل دائی انشاء شده باشد. پس وجه انحصار حکم حقیقی در حکمی که جعل و انشأ بدائی جعل دائی این است که اطلاق عنوان بعث یا عنوان زجر به نحو الحقیقه بر خصوص همین حکم است. بنابراین این حکمی که بدائی جعل باشد قبل از آنی که واصل به مکلف بشود، چه وصول وجدانی یا وصولی که چاره ما را متعبد کرده است به آن، قبل از وصول واضح است که چنین حکمی مصداق بعث نمی شود. پس بعث به حمل شایع بودن این حکم و زجر فعلی و به حمل شایع بودن این حکم مشروط است به وصول، که ما لم یسل لا یکون و باعثن ولا زاجرا. فعلی را در سابق مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن علا قسمین، تارتن حکم فعلیون علال اطلاق و اخرى حکم فعلیون من جهتین. فعلی علی الاطلاق عبارت است از حکمی که علاوه بر این که انشاء شده است از ناحیه مولا و انشاء بدائی جعل دائی بوده است، واصل به مکلف هم بشود. اینجا میگن فعلی به نحوه مطلق، یعنی هر اون چه که وظیفه مولا به جهت مولویت بود از او صادر شد، و اون چه که مربوط است به عبد که اگر در مقام طاعت مولا باشد امتثال می کند نیز، که عبارت است از علم، اون هم حاصل شد. یا ما نزل منزلت العلم، تعمیم بدید وصول را به وصول وجدانی یا وصول تعبدی. و اخرى فعلی به این معنا نیست، بلکه یعنی اون چه که شأن مولا و مقتضای مولویت مولا بوده است از او صادر شده است، ولی اینکه واصل به مکلف نباشد. که ما نحن فیه حسب الفرض این است که حکم از ناحیه مولا به داعی جعل داعی انشاء شده است، اون چه که مقتضای مولویت بوده است از مولا صادر شده است. انما این که هنوز واصل به مکلف نشده است وصولا تاما علمی، یا وصول علمی که وصول تام هست و کاشف ذاتی است، این حاصل نشده است. پس اون چه که در ید مولا بوده است و از جانب مولا لازم بود و محقق بشود، محقق شده. این که واصل به مکلف بشود امری است که دیگه ربطی به مولا، به ما و مولا ندارد. اگرم حتی جای مولا بیان فرموده باشد، این در حقیقت یک لطفی است در حق عبد شده از مقتضای شأن مولویت، بیش از این که انشاء حکم کند چیزی دیگری نیست. حالا عقل میگوید باید تا واصل نشود منجز نمیشود، ولی ایصال وظیفه مولا نیست. خب در موردی که حکم فعلی من قبل المولا باشد، چرا این اصرار را داریم؟ صدق حکم بر چنین موردی، در چنین موردی صدق واقعی است، یعنی واقعا حکمون. چرا؟ چون انشاء شده است، بدایی جعل دایی هم بوده است. پس فعلی به معنای این که انشأ بدایی جعل دایی، که یطلق علیه و ینطبق علیه عنوان بعث و زجر، حقیقتا این معنا محقق شده است در چنین فرضی. اگر قطع به این حکم پیدا شد برای مکلف، یا حجت شرعیه قائم شد بر این حکم معتبر، می شود واضح است که این بحث همون جوری که بحث فعلی بود منجز هم خواهد بود، یعنی یستحق و موافقت او ثواب را و مخالفت او عقاب را. تنجز به این معنا که در موافقت ثواب داده بشود و در مخالفت عقاب. ولی محل بحث ما این است که ون به حکم پیدا شد. یعنی چی؟ یعنی ما قطع به اون حکم نداریم. واضح است که در مورد قیام ون، آیا حکمی که بر اساس ون معتبر برای ما ثابت می شود حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ واضح است حکم در مرحله ظاهر است، چون در اینجا ما قطع به مطابقت مزنون با محول واقع نداریم، ولو این که جنبه احراز واقع هم درش باشد و لحاظ شده باشد، مع ذلك قطع به مطابقت با واقع نداریم و به لحاظ کشف از واقع معتبر نشده است، بلکه اعتبارش به لحاظ تعبد است، لذا جنبه تعبد در اینجا وجود دارد. در چنین فرضی که حکم منشأ مولا مزنون ما باشد که محل بحث است، آیا به مجرد این که ون به حکم پیدا کردیم، ولی قبل از این که عنوان حجت را پیدا بکند، ما ون به حکم پیدا کردیم، آیا بحث فعلی می شود این بحث مولا، حکم صادر از مولا؟ واضح است که بحث فعلی نیست، کما این که این حکم در حق مکلف منجز هم نخواهد بود. چون چنین است، لذا معقول هست در اینجا که در چنین موردی حکم فعلی آخری مماثل یا مزاد بحث بشود، در چنین موردی حکمی از ناحیه مولا جعل بشود و عنوان بحث فعلی در مورد همین موردی که حتی ما ون به حکم پیدا کردیم، ولی ون نه به عنوان حجت ها، دقت کنید، چون اگر ون معتبر و حجت شد دیگه این به منزله علم است و این بحث می شود بحث فعلی و نتیجتا منجز هم خواهد بود. اما نه، صرف ون به حکم پیدا شد، دلیلی بر اعتبار این ون هم نیامد. در چنین فرضی اگر مولا بخواد جعل حکم مماثل کند یا جعل حکم مواد بکند، آیا امکان دارد عقلا یا ندارد؟ اشکالی نداره. چرا؟ چون ما در اینجا بحث فعلی نداریم، قهرن حکم منجز نداریم، زجر فعلی نداریم، حکم منجز نداریم. جعل حکم مماثل به مکان من الامکان اجتماعی مثلین نمی شود، جعل حکم مزاد مستلزم اجتماع ضدین نخواهد بود. لذا می فرمایند در چنین فرضی معقول هست که شارع جعل کند بعث فعلی را یا زجر فعلی را در مورد قیام چنین ونی، چون مماثلت در صورتی است که جمع بین بعثین فعلیین بشود، نه بین بعث فعلی و بعثی که در مقام قوه باعثیت است، یا مزاده بین زجر فعلی و بعث فعلی است. اینجا می گفته می شود تضاد. ولی اگر احد الحکمین فعلی باشد، مماثلن کان او موادن، و دیگری به مرحله فعلیت نرسیده باشد که ما نحنفی از این قبیل است، نه اجتماع مثلین می شود نه اجتماع ضدین. پس تفاوت بین بیان مرحوم ها شیخ در این مقام با اون چرا که صاحب کفایه بیان فرمودن کیست؟ در دو جهت است. یک، این که صاحب کفایه حل مشکل را از طریق مراتب حکم خواستن رفع کنن، که حکم در مرتبه ای با حکم آخر مماثل با او در مرتبه دیگر مستوجب اجتماع مثلین نمی شود و کذالک اجتماع ضدین اگر اون حکم آخر مزاد باشد، به اختلاف رتبه حکم حل کردن قضیه را. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایه خیر، اختلاف رتبی نیست، اساسا اگر حکمی مظنون شد ولی نه به عنوان حجت، این حکم مظنون بحث فعلی نیست. اگر بحث فعلی نشد، بحث فعلی مماثل با او، بحث ظاهر مماثلت فقط مماثلت ظاهری است، بلا مماثل نیست، یا مزاد با او جمع بین دو شیئی شده است که احدهما حکم فعلا و الاخر لیس به حکم، چون اگر فعلیت نداشت دیگه حکم نیست، به خلاف صاحب کفایه او رو حکم می داند ولی ایشان حکم نمی داند. اونی که متعلق به حزن در نزد صاحب کفایه حکمون، ولیکن فی مرتبت الاقتضاء و شعنیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید نه، اینی که متعلق به حیوان بس نیست، چون حکم اون چیزیست که بس باشد. اون مقدمه برای اینجا بود، حکم فعلی عبارت از حکمی که منطبق بشود بر او عنوان باعثیت و زاجریت، و چیزی که بعث و زجر بر او منطبق نمی شود اون قطعا حکم نیست. اگر حکم نشد، بین حکم و اونی که به اصطلاح بعدا انشاء می شود که حکم است، بین حکم و لا حکم مماثلت است، یا بین هما مزاده است، نه مماثلتی است نه مزاده ای. پس مدعای صاحب کفایه را قبول می کنن، اما برای اثبات اون مدعا از این طریقی که عرض کردم وارد شدن. لذا می فرماین مماثلت بین البعثین فعلیین است و کذالک مزاده بین بعث فعلی و زجر فعلی است. اما چیزی که مصداق بعث نیست بالفعل و اونی که مصداق بعث است فعلا، بین این دوتا مماثلت یا مزاده است ابدا. این اون چیزی است که در اینجا بیان شد. نهایت بحثی که در اینجا وجود دارد، بحث آخری که به عنوان امر خامس صاحب کفایه وارد شده اند، عنوان بحث را عرض بکنیم. تفصیل بحث ان شاء الله بحثی که بحث دقیقی هم است، و اون اینه که آیا در باب احکام زائد بر موافقت عملیه موافقت التزامیه هم لازم است یا خیر؟ یعنی بعد از آنی که ما یقین داریم اون چرا که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه به عنوان حکم بیان فرموده اند، از این باب که و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، همه اینها صادر از حق تبارک و تعالی شده است، در این هیچ تردیدی نیست. پس اون چرا که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه آورده اند یقینا از طرف حق تبارک و تعالی است. تصدیق به ما جاء به نبی، یعنی اون چه که صدر از شفه مبارک حضرت یا این که به هر حال از به ایشان نسبت داده شود و صحت نسبت ثابت بشود برای ما، چیزی است که از طرف حق تبارک و تعالی آورده اند. این تصدیق امری است مسلم، در این بحث نداریم. انما الکلام در این است که پس از آنی که ما باید عمل بکنیم به اون چی که این بزرگوار از طرف حق تبارک و تعالی آورده است، آیا التزام عقل قلبی و عقد قلب هم باید به او ببندیم؟ که در نتیجه ما دو واجب در اینجا داشته باشیم، یک واجب در مقام عمل که اتیان به اون چرا که امر فرموده است و ترک از چیزهایی که نهی فرموده است، که تعبیر می شود از او به موافقت عملیه، نسبت به واجبات اتیان و نسبت به محرمات ترک. زائد بر این ما یک واجب دومی هم داشته باشیم به عنوان موافقت التزامیه، به این که غالباً هم ملتزم بشویم، غیر از اون تصدیق ها واجب باشد غالباً هم ملتزم بشویم به این که اینها واجب است. تصدیق غیر از این، تصدیق مرحله دیگری است. ممکنه شخص تصدیق بکند که اون چرا که جاء به نبی، ولی التزام قلبی نداشته باشد. نه، ما زائد بر این که باید عمل بکنیم التزام پیدا کنیم قلباً به این که اون واجب است، یعنی به واجبات علاوه بر این که در مقام عمل اتیان میکنیم یا ترک میکنیم، عقد قلبم در واجبات ببندیم بر وجوب اتیان و بر ترک محرمات. این امر قلبی هم هست، لازم هست یا نه؟ و بر فرض لزوم آیا وجوب این التزام که موافقت التزامی نامیده می شود، وجوب و موجوب شرعی است یا وجوب عقلی؟ اینم یک بحث. اولا واجب هست التزام به ما جاء به نبی صلوات الله و سلام علیه یا نه؟ بر فرض وجوب که موافقت التزامی واجب باشد، آیا وجوب او وجوب عقلی است یا وجوب شرعی؟ این مرحله دوم. مرحله سومی هم از بحث هست که بر فرض که واجب باشد اولا و واجب باشد عقلا یا شرعا ثانیا، وجوب و وجوب ارتباطی است یا وجوب استقلالی؟ معنی وجوب ارتباطی این است که ربط دارد وجوب احده ما به دیگری یا نه، وجوب هر یک از این دو مستقل از دیگری است. اگر مرتبط باشد، معناش اینه اگر کسی مثلا فرض کنین اتیان به صلات کرد، اما التزام به وجوب صلات قلباً نداشت، اون صلات او باطل باید باشد. چون فرض این که دو وجوب مرتبط با هم هم. ولی اگر گفتیم نه، ارتباط به یک دیگر ندارن، اتیان به صلات بکند ولو التزام قلبی نداشته باشد به وجوب صلات، معذالک صلات صحیح هست و مبرری ذمه هست. اینم یک مرحله دیگر از بحث که سه مرحله میشه. پس باید اول بحث بشود که آیا موافقت التزامی واجبتون ام لا، بر فرض وجوب وجوب او عقلی است یا شرعی. بر فرض وجوب چه عقلا چه شرعا بحث میشود که آیا این وجوب وجوب استقلالی است یا ارتباطی. این مراحل ثلاثه است که باید مورد بحث قرار بگیرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اینجا یک بحث قامزی است. خب باید ما ببینیم اولا ربط این بحث به اصول چیه، در چه صورت این بحث بحث اصولی است، آیا بحث کلامی است؟ ظاهر اون چی که الان بحث کردیم سابقه کلامی دارد، که آیا التزام به اون از واجبات هست یا اینکه نه، و بر فرض واجب باشد قهرن، این یک مبحث کلامی می شود که در دایره اون چیزی است که مربوط میشد از دیدگاه شریعت و شارع دخالت او. خب این ربطش به اصول چه ربطی دارد؟ خب خیلی از مباحثی بود در سابق که هم سابقه کلامی داشت و هم سابقه اصولی و گاهی از اوقات حتی فقهی. لذا از راخخ از این که در اصول بحث شده است، به چه جهت است که در اصول بحث میکنن این را و نوع کتب اصولی میبینید که در متأخرین همین مسئله موافقت التزامیه را بحث میکنن. تحقیق و تفصیلش ان شاء الله فردا واسه این عنوان بحث باشد. صلی الله علیه و آله.